ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی 1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان عزیز، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شفیق عیار در این استدیو پی 1 رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که صندوق حمایت از اطفال ملل متحد روز بین المللی طفل را در سال جاری به خاطر اطفال افغانستان یک روز سیاه خوانده است. وضعیت در شفاخانه اطفال کابل، مادر یک طفل بیمار در شفاخانه می گوید
دیروز نامزگر رسیم ستا یک بجه ای خون زیر ادرال و زیر امک زیر اینجا گرفت اکمیز نتیجه نداد. اینال باز مگه مایانه تالزینی کنین خون زیر بگیرین که خون تازه تشه.
امریکا بر 6 فرد و یک نهاد در ایران تحریم‌های نو را اعلان کرده است. اعضای انستیتوت موسیقی افغانستان در پرتغال فعالیت خود را از سر گرفتند. یک عضو آن گفت
وقتی که طالبان آمد، مای آرزو و امید، هدفایی که ما داشتم تمامش البته از بین رفت.
در نیمه دوم ساعت برنامه صحت و زندگی نشر می شود.
بیماری شکر یک بیماری مزمن وجود است که اصلا خب به دو نوع بسیار مشهور است که تایپ 1 و تایپ 2 میگن.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
یونیسف میگوید که از روز جهانی کودک در افغانستان تجلیل نخواهد کرد. دیدبان حقوق بشر گفته که شماری از کشورهای آسیای مرکزی در زمینه رسیدگی به بحران در افغانستان نقش مهم داشته می توانند. و میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور پیشین گرجستان که از 7 هفته به این سو اعتصاب غذایی کرده بیهوش شده. سلام، خوش آمدید. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که از روز جهانی کودک در افغانستان تجلیل نخواهد کرد. فردا جمعه 20 ماه نوامبر روز جهانی کودک است. دفتر یونیسف در توییتر نوشته که برای بازتاب مشکلات کودکان در افغانستان برای 24 ساعت شبکه‌های دیجیتال خود را می‌بندد. این اداره از تمامی اعضای جامعه جهانی خواسته که فوراً برای مبارزه با بحران انسانی در افغانستان اقدام کنند. به گفته یونیسف نزدیک 14 میلیون کودک در افغانستان مواد غذایی کافی ندارند و بیش از 1 میلیون کودک به دلیل سوء تغذی با خطر مرگ روبرواند. دیدبان حقوق بشر گفته که شماری از کشورهای آسیای مرکزی در زمینه رسیدگی به بحران در افغانستان نقش مهم داشته می توانند. هیو ویلیامسون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی در دیدبان حقوق بشر در خبرنامه گفته است که این بحران چالش‌های تازه را متوجه منطقه می کند. به گفته او هنگام رسیدگی به این وضعیت باید احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون مد نظر گرفته شود. برنامه جهانی غذا گفته که حدود 95% افغانها به اندازه کافی به مواد غذایی دسترسی ندارند و از این میان 9 میلیون تن با قحطی روبرو هستند. دیدبان حقوق بشر همچنان از اتحادیه اروپا خواسته که بر حکومت‌های آسیای مرکزی فشار بیاورد تا در کشورهایشان به موارد نقض حقوق بشر پایان دهند و اصلاحات معنادار بیاورند. دیدبان حقوق بشر این خواست را پیش از نشست اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی مطرح کرده. این نشست در 22 نوامبر در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار خواهد شد، جایی که قرار است جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیران خارجه قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان ملاقات کند. جرمنی پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان برای نخستین بار دیپلماتان ارشد خود را به کابل فرستاده. وزارت خارجه جرمنی در اعلامیه گفته که جاسپر ویک نماینده ویژه این کشور برای افغانستان و مارکوس پودزل سفیر جرمنی در افغانستان که از قطر کار میکرد دیروز با مقامات ارشد حکومت طالبان دیدار کردند. این هیئت جرمنی را امل دبوند نماینده ویژه هالند برای افغانستان همراهی میکرد. وزارت خارجه جرمنی اعلام کرده که مقامات طالبان در ملاقات با دیپلماتان جرمنی و هالند متعهد شدند که دسترسی ایمن و بدون موانع کارمندان امور بشری به افراد نیازمند را فراهم کنند. این دیپلمات ها همچنان موضوع حقوق زنان و آموزش دختران را با مقامات طالبان مطرح کردند. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور پیشین گرجستان که از 7 هفته به این سو اعتصاب غذایی کرده به گونه موقت بیهوش شده. بیکا باسیلایا وکیل ساکاشویلی گفته که دیروز هنگامی که در شفاخانه زندان با او ملاقات میکرد، ساکاشویلی بیهوش شد و به زمین افتاد. اداره امور زندانهای گرجستان در اعلامیه گفته که وضعیت صحی ساکاشویلی باثبات است. یک روز پیش از آن هیئت وضعیت صحی ساکاشویلی را وخیم خواند و توصیه کرد که از شفاخانه زندان به بخش مراقبت‌های خاص ملکی منتقل شود. اما حکومت گرجستان این تقاضا را رد کرده. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که وضعیت ساکاشویلی را از نزدیک دنبال می‌کند. او در اول اکتبر پس از 8 سال تبعید به گرجستان بازگشت و دستگیر شد. و حکومت ژاپن بودجه 490 میلیارد دلاری را برای کمک به اقتصاد این کشور که از همگیری ویروس کرونا متاثر شده اختصاص داده. از اوج همگیری ویروس کرونا در سال گذشته در ژاپن این سومین بسته کمک مالی برای پوشش مصارف است. فومیو کشیدا صدر اعظم ژاپن هنگام اعلام این بسته کمکی گفت که این پول بسنده است تا مردم ژاپن احساس امنیت و امید کنند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونیسف می گوید در سال جاری از روز بین المللی اطفال تجلیل نخواهد شد. این مؤسسه در تویتر خود نوشته است که در سال جاری این روز به خاطر اطفال افغانستان یک روز سیاه می باشد. با گفته یونیسف تقریباً 14 میلیون طفل در افغانستان به مواد غذایی کافی دسترسی ندارند و بیش از 1 میلیون آنها به تهدید مرگ روبرو هستند. شنبه 20 نوامبر روز جهانی اطفال است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روز جهانی کودک در حال فرا می رسد که بیشتر از 1 میلیون کودک در افغانستان با خطر قطعی روبرو هستند. یونیسف یا صندوق وشی سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید سال جاری روز جهانی کودک را در افغانستان برگزار نمی کند. این اداره روز جمعه با نشر خبرنامه ای گفته است از امروز تمام صفحات اجتماعی خود را سیاه کردند و با این کار نشان می دهند که کودکان افغان بیشتر از هر زمان دیگر در بحران قرار دارند. یونیسف می گوید بیشتر از 14 میلیون کودک در افغانستان با خطر مواد غذایی کافی دسترسی ندارند و سرنوشت آینده آنان روشن نیست. یونیسف هشدار می‌دهد اگر جهانیان به خاطر کمک به اطفال افغان وارد صحنه نشوند و به خاطر نبود غذایی کافی دور نیست که امراض گوناگون مانند سرخکان، سینه و بغل هم آنها را تهدید کند. از سوی هم عدم دسترسی کودکان به تعلیم و تربیت یک مشکل جدی دیگر است. یونیسف همچنین تاکید میکند که برای تمام کودکان افغان باید به خاطر داشتن یک آینده روشن دروازه های مکاتب باز باشد. در این حال اقبال تراش که پدر 6 فرزند دختر است میگوید از 1 سال بدین سو دخترانش با سرنوشت نامعلوم تعلیم و تربیه مواجه هستند. در این حال سهیل شاهین عضو دفتر سیاسی طالبان و نماینده دائمی این گروه در سازمان ملل متحد میگوید آنان به خاطر تعلیم دختران و پسران متحد هستند. وی در صفحه تویتر خود نوشته است برای تمام افغانها در روشنایی اسلام حق تعلیم و تحصیل داده می شود. بله.
تشکر شنوندگان گرامی. همکار ما بود با گزارش در مورد این که صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونیسف میگوید در سال جاری از روز بین المللی اطفال تجلیل نخواهد شد و این روز را یک روز سیاه خوانده است، البته به خاطر اطفال افغانستان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
در حالی که بانک جهانی کمک‌هایش را با سکتور صحت افغانستان متوقف کرده است، ازدحام بیماران در شفاخانه‌های دولتی کابل چشمگیر است. مسئولان می‌گویند که بیش از 2000 شفاخانه و مرکزهای صحی که در شهرها و روستاها از طریق پروژه صحتمندی کمک بانک جهانی تمویل می‌شدند، با تهدید بسته شدن روبرو‌اند. همکار ما به شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در کابل رفته و در آنجا با بیماران و مسئولان شفاخانه صحبت کرده است.
شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در کابل است. در اینجا ازدحام بیماران در تناسب با ماهای گذشته چشمگیرتر شده است، تا جایی که دکتران و کارمندان خدماتی شفاخانه را ورخطا کرده است. گسترش بیماری های موسمی با فرارسیدن زمستان، ضعف اقتصادی مردم و متوقف شدن کمک های بانک جهانی با سکتور صحت افغانستان از عوامل خوانده می شوند که روند رسیدگی به مردم را در شفاخانه های کابل با مشکل روبرو کرده است. مدثر پسر 5 ساله ای که با گفته پزشکش ممکن دستش قطع شود. با گفته خانوادهش نزدیک به 10 روز پیش دست مدثر در ولسوالی غربند ولایت پروان شکست. خانوادهش به علت کمبود امکانات صحی ناگزیر شدند تا نخست با وسیله شکسته بند درمانش کنند. اکنون او را برای درمان به شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی آوردند، اما دکتران میگویند استخوان دستش سیاه شده و ممکن درمانش دشوار باشد. اجمل مامای مدثر بر رادیو آزادی گفت:
اول در نجده شفاخانه هم نشتدن.
آنجا شفاخانه نزدیک نبود. مجبور شدیم که این پسر را به نزد شکسته بند ببریم. او دستش را محکم بسته کرد. حالا دستش کبودی آورده است. در آنجا کلینیک هایی که موجود است دوا ندارند. بعضی دکتران هم میایند و بعضیشان نمیایند. معاشاتشان هم اجرا نمی شود. مشکلات بسیار زیاد است. و همین عوامل سبب شده است که مردم با مشکلات زیادی روبرو شوند. اگر آنجا امکانات می بود تا کابل در این راه دور نمی آمدیم.
اما دیده می شود که این تنها اجمل نیست که بیمارش را به کابل آورده است، بلکه بیماران زیادی دیده می شوند که بیشترشان از ولایت‌ها به کابل برای درمان آورده شدند. با بیشتر افرادی که گپ زدم می گفتند یا در مناطقشان مراکز بهداشتی بسته شدند و یا هم امکانات درمانی وجود ندارد. مادر یک بیمار دیگر که از ولایت غزنی آمده است میگوید به دلیل نبود امکانات در مراکز صحی وضعیت بیمارش بدتر شده است.
چهار ماه مشک در غزنی تداوی کردیم، زیاد در شفخانه ملکی، در شفخانه قلعه جوز هیچ نتیجه نداد. باز اینجا پری دیروز نمازگر رسیدیم ساعت 1 بجه، ای خون از ریدرال از رمک زیر اینجا گرفتک، اینجا میرد نتیجه نداد. این حال باز مگه مایانه تلزینی کنین خون از ری بگیرم که خون تازه تشه سهل پر خون تر شده. این حال دیگه ما ایران ماندیم که در اونجا نتیجه نداد، در اینجا نتیجه نداد که ما چی کنیم دیگه.
بیروبار در این شفاخانه به اندازه زیاد است که در بیشتر بسترهای 1 نفره 2 بیمار را جا دادند. مسئولان شفاخانه آمار رسمی از چگونگی افزایش بیماران ندارند، اما تخمین میکنند که شمار آنها در مقایسه با ماهای گذشته به اندازه چشمگیر افزایش یافته است. برخی هایشان این رقم را حتی تا 70% میگویند. نورالحق یوسفزای رئیس شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی نیز علت این ازدحام را بسته شدن شفاخانه ها و یا نبود امکانات در شفاخانه های ولایتی میگوید. آقای یوسفزای میگوید قطع کمک های بانک جهانی با شفاخانه های افغانستان سبب شده است که بخش صحت در کشور با بحران جدی روبرو شود.
اونجا خدمات توسط اینجو ها ارائه می شد و اینجو ها پول خود از بانک جهانی می گرفتن و بانک جهانی کمک های خود متوقف ساخته. به این ترتیب است که مریض ها بسیار متضرر شده. حالت اینم تو است و اگر دوام کنه به این شکل، یعنی بانک جهانی و جهان کمک نکنه، من مطمئن استم که مردم متضرر خواهد شد.
آقای یوسفزای می افزاید که بیشتر شفاخانه های کابل که شمار زیاد مردم با آن می روند با کمبود امکانات روبرو اند و می گوید هرگاه وضعیت به همین گونه ادامه یابد بخش صحت با چالش جدی روبرو خواهد شد. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان مشکلات در سکتور صحت رو به افزایش است. همزمان با حاکمیت طالبان در کشور بانک جهانی کمک‌هایش را با بخش صحت در افغانستان متوقف کرد که بعد دنبالان پروژه صحتمندی با مشکل جدی روبرو شده است. پروژه‌ای که بیشتر مراکز بهداشتی افغانستان را پشتیبانی مالی می‌کرد. وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید با متوقف شدن این پروژه بانک جهانی بیش از 2000 شفاخانه در افغانستان با خطر بسته شدن روبرو شدند. عبدالباری عمر معین مسلکی این وزارت در مورد به رادیو آزادی گفت
بانک جهانی و اتحادیه اروپا و سایر دونرهایی که با مردم ما با ملت افغانستان تعهدات داشتن آنها با تعهدات خود استاد نشدن. اکثر مراکز صحی با چالش ها و مشکلات زیادی روبرو شدن که مثال خوبترشان پروژه صحتمندی است که دارای 2331 کلینیک یا مراکز صحی می باشد. این پروژه مستقیما از طرف بانک جهانی اکمال و تمیل می شود و آنها وعده داشتن و تعهد داشتن که پروژه را پیش می بره، اما متاسفانه که فیلحال آنها تعهدات خود را قطع کردن، کمک های خود را متوقف کردن و این یک مشکل کلان است که مردم و ملت ما همراهشان روبرو هستند.
این در حال است که پیش از این تدروس آدهانوم رئیس سازمان صحی جهان در سفرش به افغانستان هشدار داده بود که سیستم صحی این کشور با خطر سقوط و با بحران جدی روبرو است. این سازمان در اعلامیه گفته بود که هرگاه با بخش صحت افغانستان کمک‌های بی‌درنگ صورت نگیرد، این کشور با یک بحران جدی بشری روبرو خواهد شد. سازمان صحی جهان این را نیز گفته بود که هزارها کلینیک و مراکز طبی در افغانستان با کمبود جدی دارو و دیگر مواد روبرو است و به دکتران نیز معاشاتشان پرداخت نشده است. وزارت صحت از نهادهای کمک کننده جهانی می‌خواهد که کمک‌هایشان را برای افغانستان سیاسی و مشروط نکنند، ورنه ممکن به مانند شفاخانه صد طفل اندرا گاندی شفاخانه های دیگری که فعالیت دارند هم از فعالیت باز خواهند ماند، که در حال حاضر امید افغان ها برای بهبود صحتشان به این شفاخانه ها وابسته است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزارت خزانه، وزارت خارجه و FBI در امریکا خبر دادند که بر 6 فرد و 1 نهاد ایرانی تحریم ها وضع کردند. این در حال است که با به قدرت رسیدن جو بایدن رئیس جمهور آمریکا چنین امیدی وجود داشت که شاید تحریم ها بر ایرانی ها و بر ایران کمتر شود و آمریکا دوباره به میز مذاکره در رابطه با پیمان اتمی قدرت های بزرگ با ایران برگردد. ما همین لحظه در استودیو راد شهیدی از بخش فردای رادیو آزادی را با خود داریم. راد، به استودیو خوش آمدین. تشکر از اینکه وقتتون را با ما جدا کردین. اول اگه میشه درباره می افراد و نهادی که مورد تحریم قرار گرفته یک چند جمله بگوین.
این افراد 6 نفری که شما بهش اشاره کردین ایرانی هستند و تا اونجایی که ما اطلاع داریم در ایران هستند. احتمال داره چند تاشون به آمریکا سفر کرده باشن، ولی مقرشون، دفترشون و محل کارشون ایران هست و این شرکت هم شرکت ایمننت پاسارگاد هست که قبلا یک شرکت دیگه بود وابسته به سپاه پاسداران که از طرف آمریکا تحریم شد. اسم شرکت عوض شده و ایمننت پاسارگاد شده که یکی از شرکت‌های هکری است که تحت رهبری سپاه پاسداران است. این افراد متهم شدند که در بین اوت 2020 تا نوامبر 2020 پیش از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا سعی کردند که نفوذ بکنند و تاثیرگذار باشند در بین جمهوری خواها و در بین رای دهندگان دموکرات در آمریکا.
خب عکس العمل ایران به این تحریم ها چیست؟
ایران این تحریم ها را آقای سعید خطیب‌زاده چند ساعتی بعد از اینکه تحریم ها اعلام شد اون رو محکوم کرد، گفت که سیاسیه و آمریکا دست بر نمی داره از تحریم کردن هاش. واکنش تندی بود در مجموع در ایران، ولی این رو باید اضافه بکنم که آمریکا بارها و بارها اعلام کرده که تحریم های ایران لغو نمیشه، مگر اینکه ایران هم پای میز مذاکرات به توافقی برسن. و تحریمی هم که ایران کرده راجع به هک سایبری، نفوذ سایبری، هیچ ربطی به مذاکرات اتمی و هسته‌ای نداره. شرکت‌های ایرانی چندین بار از طرف آمریکا تحریم شدن به خاطر نفوذ اینترنتی و هک‌های سایبری در آمریکا.
خب آمریکا با این تحریم‌ها چی پیام را می‌خواد برای ایران برسانه؟
این پیام رو خواد برسونه که اجازه نخواهد داد که در داخل خاک آمریکا هیچ کشور، هیچ گروهی بتونن با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و رسانه‌هایی که در اختیار خودشون هست و یا نفوذ در رسانه‌های دیجیتال نفوذ بکنن، تأثیر بگذارن در سیاست آمریکا و برخورد جدی و شدیدی خواهد کرد. نه با ایران، با روسیه و چین هم آمریکا بارها این کارو کرده.
بسیار تشکر. شنوندگان گرامی، راد شهیدی از بخش فردای رادیو آزادی بود که در مورد تحریم‌های نو آمریکا علیه افراد و یک نهاد در ایران معلومات دادند.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی می‌پردازیم. متخصصان مهمان ما می‌شوند و ما پرسش‌های شما را با آنها مطرح می‌کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه صحت و زندگی در نیمه دوم همین برنامه به نشر می‌رسد. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. قرار است اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال فعالیت‌هایش را از سر گیرد. احمد ناصر سرمست، رئیس این نهاد، می‌گوید که آخرین عضو اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان روز چهارشنبه به قطر رسید. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت اکنون 270 تن دانش آموزان، آموزگاران و کارکنان اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان همه از افغانستان بیرون شدند و در دوحه پایتخت قطر هستند. آقای سرمست میگوید منزل آینده آنان پرتغال است تا در آنجا فعالیت‌های آموزشی اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان را از سر گیرند. احمد ناصر سرمست میگوید که طالبان تمامی زیربناهای مربوط به این اینستیتوت را در کابل مصادره کرده و بخشی از نیروی بشری آن را به نهادهای دیگر افغانستان خدمتی فرستادند. طالبان در این باره پاسخ ندادند. بیشتر در این گزارش از راتب نوری می‌شنوید.
ساز و سرود و آموزش های موسیقی در اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در روزهایی که هنوز طالبان کابل را نگرفته بودند. اما اکنون قصه گونه دیگری است. ساز و سرود خاموش شده، دانش آموزان و آموزگاران آواره شدند و دیگر امیدی برای برگشت زود هنگام به کشورشان ندارند. آخرین عضو خانواده اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان از میان 272 تن به روز چهارشنبه به دوحه قدم گذاشت. وجیه کابولی در تازه ترین کنسرتش در دوحه پایتخت قطر، دیار غربت و در نیمه راه سفر و مقصد گروه ارکستر را با پرکاشن همراهی می کند. آلای زربی در ابزار موسیقی که وجیه آن را به گونه حرفه‌ای در اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان فرا گرفته است. او که اکنون بیشتر از یک ماه می شود در دوحه است، برادی آزادی می گوید آیندهش را این گونه در دیار غربت تصور نکرده بود. اما باز هم خوش است که از وضعیت کنونی افغانستان بیرون آمده است.
وقتی که طالب آمد، ما تمام امیدم از دست دادم به خاطر که یک چیزی بود که امکان نداشت. و آرزو و امید، هدفایی که ما داشتم تمامش البته از بین رفت.
فاطمه عارف 17 ساله چیلو نواز است. میگوید تصور نمی کرد با چنین سرنوشتی روبرو شود، اما او آرزوی برگشت به وطن را در سر دارد.
در آینده می خواهم چلنواز خوب شم که به درد می کشور خودم پس بخورم و وقتی که کشور ما را می امنیت شود پس می خواهم در کشور خود شاگرده دیگر ما درس بدیم.
هرچند طالبان به گونه روشن از محدودیت کامل بر موسیقی چیزی نگفتند، اما در بخش هایی از کشور از برخورد آنان با نوازندگان و کسانی که موسیقی می شنوند گزارش هایی شدند. احمد سرمست رئیس اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان که موفق شده تمامی دانش آموزان و آموزگارانش را که شمار آنها به 272 تن میرسد از افغانستان بیرون کند، میگوید تحولی که در افغانستان آمده است به جامعه هنری و فرهنگی افغانستان فاجعه آفرین است. او میگوید طالبان به گونه هدفمند ساختمان این نهاد را با پایگاه نظامی مبدل کردند و زیربناهای آن را در کابل مصادره کردند. اما با نیروی بشری و آموزش دیده‌ای که این نهاد اکنون در اختیار دارد، منزلشان برای ادامه فعالیت‌های هنری و آموزشی پرتغال است، کشوری که به تمامی اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان پناهندگی داده است. احمد ناصر سرمست به تازگی روز پنج شنبه به پرتغال سفر کرده است تا پیشرفت‌ها برای برپایی دوباره این مکتب موسیقی را در پرتغال بررسی کند.
مرکز هنری باشه که در اونجا ما بتوانیم موسیقی افغانستان نه تنها برای شاگردای خود آموزش بدیم، بلکه برای تمام کسایی که علاقه‌مند آموزش موسیقی باشن زمینه ارائه خدمات با کیفیت آموزش موسیقی را نه تنها برای دانش آموزان خود ما، بلکه برای تمام اقشار آسیب پذیر پرتغال که دسترسی نمیتونن یا توان پرداخت هزینه های آموزش موسیقی را ندارن، ما زمینه آموزش موسیقی از اینا را هم در این صورت موسیقی فراهم بسازیم.
احمد ناصر سرمست میگوید که زهره گروه ارکستر بانوان اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان نیز به زودترین فرصت دوباره فعال خواهد شد. زهره ارکستری بود که به علت حضور بانوان به کنسرت‌های جهانی راه یافت و افزون بر جایزه‌های گوناگون، معتبرترین جایزه موسیقی جهان، جایزه پولار میوزیک را در سال 2018 میلادی به نام افغانستان ثبت کرد. هیچ یک از سخنگویان طالبان درباره آینده این اینستیتوت در افغانستان و اتهام‌های آقای احمد سرمست بر آنان با پیام‌هایمان پاسخ ندادند. اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در 20 جون سال 2010 میلادی با تلاش‌های احمد ناصر سرمست در چارچوب وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان، حکومت پیشین، گشایش یافت. این نهاد به یکی از فعال‌ترین نهادها در بخش آموزش‌های موسیقی حرفه‌ای در افغانستان مبدل شده بود.
صحبت بود در مورد این که قرار است اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در کشور پرتغال فعالیتش را از سر گیرد. احمد ناصر سرمست رئیس این نهاد میگوید که آخرین عضو اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان روز چهارشنبه به قطر رسید. همکار ما راتب نوری در گفتگوی با آقای سرمست در نخست از او پرسیده که چگونه شاگردان و استادانش را از افغانستان بیرون کرد.
من بسیار خوشحال هستم که بعد از 3 ماه 4 ماه تلاش دانستیم که 272 تن اعضای جامعه اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان که شامل شاگردا، کارمندا، اساتید و خانواده‌هایشان میشن، بالاخره دیروز همشان به قطر انتقال بدیم و در کل 5 پرواز در بر گرفت که اولین پرواز را که ما موفقانه تانستیم به تاریخ 3 اکتبر بود. با تعقیبش چالش بزرگ فرارای ما بود که متباقی اعضای تیم پاسپورت نداشتن تا به همه پاسپورت تهیه کردیم. بالاخره در همی هفته که گذشت بیشتر از در حدود 200 نفر دیگر ما تانستیم انتقال بدیم و 3 نفر که در کابل مانده بود اینا خوشبختانه دیشب به خیر رسیدن.
این تحولی که آمد بر شما به معنای چی است؟
متاسفانه تحولی که در افغانستان آمد ما فکر میکنم بر جامعه فرهنگی و هنری افغانستان یک بار دیگر داره فاجعه خلق میکنه. اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان که یکی از نهادهای بسیار تاثیرگذار و معتبر و شناخته شده کشور در سطح ملی و بین‌المللی بود، متاسفانه از نخستین روزهای تغییرات جدید سیاسی در افغانستان به پایگاه یکی از گروه‌های شبه نظامی تبدیل شده. یک کمپاوند و یک کامپوس ما و یا یک مرکز ما را اینا به پایگاه نظامی خودشان تبدیل کردن و مرکز دیگه هم که ما در اونجا 4 تعمیر داشتیم، اینا تعمیرهای دیگه ما را همش مصادره کردن، برای نهادهای دیگه توزیع کردن، خودشان گرفتن، دفاتر خود انتقال دادن. تمام سهولت‌هایی را که ما با چقدر خون دل خلق کرده بودیم، ایجاد کرده بودیم، همش به صورت خودسرانه به جای کردن، همش بردن در یک تعمیر دیپو کردن، سر به سر انداختن که فقط گویا برای ما بگن که ما اینا نگاه کردیم. حساب بانکی اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان مسدود کردن، اساتید ما را در عمل کارشان از پیششان گرفتن، کارمندای ما را کارش از پیششان گرفتن، همشان به صورت خدمتی با دیگر نهادها روان کردن. اما اگر باید اینطور در کل تصویر ببینیم، بسیار به صورت آگاهانه قدم ها به صورت بسیار استراتژیک برای نابودی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان برداشته شده بود.
تهدید بالقوه در برابر استادایتان و شاگردایتان در افغانستان وجود داشت؟
درست است، در عمل طالبا حف عمومی را اعلان کردند، اما همه ما شما شاهد فجایع بزرگ هستیم که در سر تا سر افغانستان روزانه رخ می‌دهد. کی تضمین میکنه که اساتید انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و شاگرداش مثل ده ها واقع و یا صد ها واقعی که محکمه های سرایی صورت گرفته صورت هدف از همچون محکمه های قرار نمیگرفتن؟
خب پس شما از اثرگیری یا آموزش های موسیقی در پرتغال صحبت کرده بودین، برنامه چی است در پرتغال؟
بله، تعهد وجود داره هم به پرتغالیا. برای ما تعهد از نخستین روزا سپرده بودن که برای ما اجازه میتن دوباره انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال ایجاد کنیم و زمینه ایجاد فراهم میسازه. من هم فردا سفر دارم به پرتغال، پیش از گروپ با اونجا میرم برای ببینم که آمادگی ها در چی سطح قرار داره، تعهدات در راستای ایجاد انستیتوت در کجا وجود داره، چی در نظر دارن، چی کمی های وجود داره، چی باید کرد که ما بتانیم به زودترین فرصتش انستیتوت ملی موسیقی افغانستان دوباره ایجاد کنیم.
صحبتی بود با احمد ناصر سرمست، رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه، ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف می گوید که از روز جهانی کودک در افغانستان تجلیل نخواهد کرد. دفتر یونسف در توییتر نوشته که برای بازتاب مشکلات کودکان در افغانستان برای 24 ساعت شبکه‌های دیجیتال خود را می‌بندد. دیدبان حقوق بشر گفته که شماری از کشورهای آسیای مرکزی در زمینه رسیدگی به بحران در افغانستان نقش مهم داشته می‌توانند. جرمنی پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان برای نخستین بار دیپلماتان ارشد خود را به کابل فرستاده. وزارت خارجه جرمنی در اعلامیه گفته که جاسپر ویک نماینده ویژه این کشور برای افغانستان و مارکوس پوتزل سفیر جرمنی در افغانستان که از قطر کار میکرد دیروز با مقامات ارشد حکومت طالبان دیدار کردند. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور پیشین گرجستان که از 7 هفته به این سو اعتصاب غذایی کرده به گونه موقت بیهوش شده. و حکومت ژاپن بودجه 490 میلیارد دلاری را برای کمک به اقتصاد این کشور که از همگیری ویروس کرونا متاثر شده اختصاص داده.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
روغتیا در جوان شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
سلام و وقت بخیر است به برنامه صحت و زندگی از رادیو آزادی. خوش آمدید. موضوع برنامه روی بیماری دیابت یا شکر و راه‌های پیشگیری و تداوی آن متمرکز است. در این باره با دکتر سید حبیب اروال، رئیس انجمن صحت عامه شرق صحبت میکنیم. آقای اروال در خط مستقیم تلفن با ماست. اروال صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید.
و علیکم سلام، تشکر، زنده باشین، وقت شما خوش.
تشکر، سلامت باشین. دکتر صاحب اروال، بیماری شکر چیست و دارای چند نوع است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیماری شکر یک بیماری مزمن وجود است، وجود انسان است که اصلا خوب با دو نوع بسیار مشهور است که تایپ 1 و تایپ 2 میگن. با دو نوع تقسیم است، رزی باز میخواییم باز به تفصیل کرد بزنیم انشاءالله. اما اگه اجازه بتین یک کمی در مورد ازی که مرض دیابت در دنیا و در افغانستان به چی حالت است، رزی یک کمی گرد بزنیم چطور؟
بسیار خوب، سلامت باشین. دکتر صاحب بگوین اگر ارقام تازه نزد شما هست ارائه بکنید که دقیقا چند میلیون نفر به این بیماری در افغانستان دچار هستند.
بسیار زیاد تشکر. اول خواهی اجازه بتین که بگویم که از سال 1996 روز جهانی دیابت 14 نوامبر در هم در اکثر ممالک دنیا تجلیل میشه و این روز بنام روز جهانی دیابت یاد میکنه، چون این مرض یک مرض مزمن خطرناک و کشنده بود. و دیگه در پلوی عظیم این مرض در دنیا تقریبا 537 میلیون نفر از این رنج میبرند که سالانه بیشتر از 1.6 میلیون نفر زندگی خود را از دست میدن و همچنان در هر 10 نفر یک نفر یعنی در دنیا مبتلا به دیابت میباشند که متاسفانه حتی بیشتر از این چرا که در هر 2 نفر یکش نمیفهم که اون مبتلا به مرض دیابت یا شکر است. در افغانستان هم متاسفانه که در افغانستان ما ارقام دقیق تر نداریم، اما ارقامی را که ما به دست داریم و ایست که مطالعه که از طرف سازمان یا فاندیشن دیابت جهانی اجرا شده، اونا نشان میده که در افغانستان تقریبا در حدودی 8.5 لک یعنی 850 هزار نفر مبتلا بر دیابت هستند و از این جمله تقریبا در حدود 19700 چند که تقریبا 20 هزار نفر میشه سالانه زندگی خود از دست میده. این مرض دیابت یک مرض خطرناک کشنده.
تشکر دکتر صاحب اروال. بکنون شنونده روی خط تلفن داریم، تماس این شنونده ما قطع نشود، این تماس را میگیریم. سلام، رادیو آزادی است، برنامه صحت و زندگی، بفرمایید.
سلام علیکم صاحب. ما سعید هستم از خود صاحب. ما تکلیف شوگر دارم، در ضمنش نبستنگی هم دارم. این شوگر را باز خطر خوردن دوای انتی الرژیک مانند دیکادران و غیره، این تکلیف برای ما پیدا شده. حالا ما خود را حرفتن هم دارم، بخواه سابندی دارم، دوا می خورم، دوای چی؟ دوای شکر را می خورم، به نام امریل یک می بگرام رو به نام می خورم، مثل سال. از اکسر سر تقضی دارم که ما خود مکسر 2 کیلومتر یا 1 کیلومتر یا 1 ساعت رفتن را می دارم، توان رفتن را ندارم.
چی مدت می شود شنونده گرامی که شما به بیماری شکر دچار هستین و چند ساله هستید؟ درست سلامت باشین. دکتر سبروال، شما کدام سوالی از این شنونده ما دارید؟
یک چیز را که من نفهمیدم صحیح شنیدم نشد، اما باز هم اینا بر اگر تشخیص شدن از من برشان گفته است که کدام نوع دیابت یا شکر است.
شنونده گرامی، به شما مشخص شده؟
ما ای چی نمیشه نه اما او چی نیست از خاطر دیکادران پیدا شده با نفستنگی دارم و اینجکشن دیکادران زیاد استعمال کردم.
تشکر. از دکتر صاحب از طریق تلفن بشنوین، سپاس که تماس گرفتین. بازم شنونده روی خط تلفن داریم، این تماس رو هم میگیریم. سلام به شما، بفرمایین.
السلام علیکم صاحب بلاز ام در وقت زب
بسیار خوب، خوش آمدین به برنامه. بفرمایین سوال شما چیست از دکتر صاحب؟
دیر زیاد هم پروخ صاحب دکتر صاحب محترم تا هم سلامون هم اور نبستن هم یه هم داده دکتر صاحب محترم دشکر نر تقریبا پدی وختو کې ډیر تر دسترګو بلاندې نیول کېږي، یعنی ډیر لیدل کېږي. که چېرته یو کس په شکر ناروغي اخته یې، هغه باید له کوم شان پرهیز وکړي، له څه نه باید ډډه وکړي، او څه ته ډیر باید اولیت ورکړي تر څو هغه وخوري او شکر یې څه نه څه کنټرول شي. په هغه خوراک کې باید څه نه استفاده وکړي. او کوم کسان ډیر په شکر اخته کېدلی شي، یا چاغ ډنګر که څنګه کسان؟ مننه.
تشکر، سلامت باشین. دکتر صاحب حتماً به سوال شما پاسخی را هم میکند. برمیگردیم به دکتر صاحب اروال. دکتر صاحب، شما سوالات این دو شنونده ما را حتماً یادداشت کردید، بفرمایین پاسخ و توصیه شما چیست؟
بسیار تشکر. ما متاسفانه که هم سوال شنونده اول به صورت کاملش نتونستم گرفتم، اما باز هم
بله. دکتر سبروال، شنونده اول ما از خوست تماس گرفته بود، گفت که 8 ماه می شود که به بیماری شکر دچار شده. توان پیاده‌گردی را ندارد و نفس‌تنگی هم دارد.
و این برادر ما از ولایت خوست شفای کامل برش دعا میکنیم و اینا اوقدر زیاد امیدوار هستیم که این کشف شد که اینا تشخیص شده. بسیار وقت رزو پیش از اون نگذاشتنده باشه و زودتر تشخیص کرده باشه. به ایده ای صورت اینا فقط به متوسطه های دکتر معالجش و غیبات چیزا رو که ما میگیم به این عمل کنه انشالله اینا جور میشه. اولی که ای که دکتر معالجش حتما برزی دوایی را که توصیه کردن ای را حتما داندار و به صورت به مو شکلی که راهنمایی شده اینا باید اخذ کنه، یعنی بگیره دوای خدا. و دومی است که اینا در خوراک برای معالجه و حتی وقایه دیابت و شکر چند چیزی که بسیار مهم است، خصوصا نوع دومی دیابت یا شکر که در افغانستان بسیار مرواج است و زیاد است نسبت به نوع اول دی، این از سبب همه رژیم غذایی ناقصه که ما شما در افغانستان داریم. دوم ایست که فعالیت های فیزیکی نداریم و یعنی ورزش هم نمیکنیم، فعالیت فیزیکی ما متاسفانه در این وقتا اکثر مردم مخدور شده. و سوم ایست که از شیرینی و روغنیات زیاد استفاده میکنیم. اینی چیزایی است که سبب میشه که مرض شکر پیدا میشه، خصوصا نوع دومی ازی. اینا بر ازنا تفصیح ما ایست که هر دی اقل روزانه 40 تا 45 دقیقه اگر اینا بتانه پیاده روی بکنن و در پالوی ازی که پیاده روی یا وردش کم خفیف میکنن، اینا باید در رژیم غذایی خود چیزایی که چرب است، چیزایی که شیرین است، بسیار ایره بسیار کم استفاده.
دکتر سبروال این شنونده ما گفت که پیاده روی کرده نمیتواند،
که اینایی که پیاده روی کرده نمیتونه، ورزش کرده نمیتونه. برای اینا خب حد اقل امیدوار هستیم که تکلیفش از سبب دیابت نباشه. اگر نه دیابت خب به این اندازه در روز صورت میرسه که بیخی در مهارت نهایی ممراض دیگه پیدا شد. و دومیست که در این شکل نیست که وزن انسان از دست میته، وزنش کم میشه، یک نشانی اومدی دیابت یا شکر همی هم هست. اگر این برادر ما با اندازه ای که حالا پیاده روی هم کدن، من فکر میکنم که اینا کدن مشکل دیگه هم داره. از اینا ما توصیه و مشوره ما ایست که اینا با دکتر معالج خود برن و معاینات دیگه را اجرا بکنن که چی دلیل است که اینا پیاده گردی و ورزش هم کردن میتونن و آیا در کدام ستیج قرار داره. مطابق اینا که اینا را از نزدیک ببینم، من مطمئن هستم که دکتر معالج و دکتر متخصص داخله بر از اینا توصیه های خوبی خواهد داشت. میاییم به سوال دوم، شنوندی دوم ما.
بله.
که اینا سرچی بسیار فوکس کردن استاد ببخشین.
اروال صاحب سوالشان این بود که از کدام غذاها و خوردنی ها باید خودداری کنند کسانی که به بیماری شکر دچار هستند و بیشتر کدام افراد به این بیماری مبتلا می شوند، افرادی که وزن بیشتر دارند یا وزن کم؟
بسیار خوب. در افرادی که به خصوص در افغانستان که مبتلا بر انواعی دیابت میشن، اینا چند چیزی بسیار دری حتمیست. اولی است که پیشتر عرض کردم که رژیم غذایی اینا سالم داشته باشه، یعنی بسیار کسایی که خصوصا از این خاطر اماست که بعض وقت مرض ثروتمندان میگه، یعنی اینایی که از غذای بسیار نرم و بسیار چرب و بسیار شیرین استفاده میکنن و یعنی از رژیم غذایی مناسب به خصوص در افغانستان ترکاری باب بسیار زیاد است زیدی استفاده کنن. و دومی است که اینا اگر بتانه و حتماً مریضان دیابت به این اندازه بسیار در مستیج آخری میرسه که خدا نخواسته بسیار کم است، یعنی پیاده روی یا ورزشی را حتما روز 40 تا 45 دقیقه اگر پیاده روی بکنه بسیار مفید است برشان. و دیگه از شیرینی با بسیار خدا نگاه بکنند و دوایی که دکتر باش توصیه میکنه با موقتش او را استفاده کنه. این چیزایی است که اینا را میتونه که تقریبا کنترل. امی دیابت جناب استاد، امی دیابت یا شکر ایر زندگی بسیار با احتیاط میگن، یعنی زندگی عادی خود دوام داره، یک تغییری زندگی است اصلا شکر. اگر در مطابق و تغییرات زندگی احتیاط بکنه محتاط حالانه پیش بره، دکتر چیزی توصیه میکنه، امور رو مراد بکنه، دوا رو اخذ کنه، فراموش نکنه و دیگه ایست که مثلا پیاده روی کنه و مثلا خوراک، این چیزهای است که باز اینا را اینا انشالله ضرر و خطر بسیار بیشتری بر زنان میرسه. در غیر از او اینمی دیابت و شکر متاسفانه که سبب امراض خطرناک قلب و کلیه یا ششها و همه اعضای حیاتی وجود شده میتنه. از خاطر این دوستای ما با اینمی توصیه ها باید چیز کنه، فقط در خوراک و در استفاده از دوا و پیادروی و ورزش استفاده کنه، انشالله که وقایع و جور خواهد شدن و یا حد اقل کنترل خواهد بود.
شنونده روی خط تلفن داریم، سلام به شما، بفرمایید.
بله سلام علیکم.
تشکر، بفرمایید اسمتان، از کجا تماس گرفتیم شنونده گرامی؟ بله
بله، ما اسمم صدیق الله است، از ولایت زابل به تماس شدیم. سن سالی ما 40 سال هستم، تکلیف شکر دارم، شکمی گوشنا شکری ما که چک میکنیم میبینیم 2 ساعت 2.5 ساعت میباشه. تکلیف ما صدق تکلیف شکر نداشتیم، فقط مریضی پانکراتایی که دکتر صاحب میفهمه او را بری ما پیدا شد، همی الفاسیل و بیتاسیل حجرات که هست او را تخریب شده یا بیفعالیت شده. باز به دکتر شکر مراجعه کردیم، اونا بری ما پیشکاری انسولین توصیه کردن او را در جلد شکم هر صبح و شام دادا یونت میگیریم و او را پیشکاری میتونیم. سوال ما از دکتر صاحب 2 سوال است. یک همیست که مثلا بعضی که مثلا ما پیشکاری را میگیریم و پریزم باید بکنیم یعنی، و دومی که یک وقت میایی که مثلا از این چیلین خلاص شویم و خود پانکراس هم این چیلین تولید کنه و ما به شکل نرمال زندگی را به پیش ببریم. تشکر
از شما هم. از زابل این شنونده ما تماس گرفته بود. دکتر صاحب اروال، شما سوال این شنونده ما را گرفتید، بفرمایید توصیه شما چیست؟ بله
بله بله، برادر ما شنونده ما از ولایت زابل تکلیفی که داشتن و اینا تشریح کردن بسیار زیاد تشکر. اینا تکلیفی که دارن تشویشی نداشته باشه، متاسفانه که در افغانستان و در تمام دنیا بسیار مردم این مشکل داره. ما پیشتر عرض کردم که اینا فقط از احتیاط لازم کار بگیره، انشالله که صحتمند خواهد ماندن. اینا در پالوی زیکی پیشکاری رو میگیرن. ببینین امی دو نوی دیابت یا شکر که تایپ 1 و تایپ 2 رو ما پیشتر گفتم، امی تایپ 1 ازی بسیار از سبب مریضی پانکراس یا غده پانکراس که گفتن پیدا میشه، که پانکراس چی میکنه؟ امی هورمون انسولین در پانکراس تولید میشه و امی هورمون انسولین وظیفه‌ش ایست که گلوکوز که با وجود داخل میشه ایرا سبب میشه، موقعی رو برش مساعد میسازه که داخل حجره و بالاخره به انرژی تبدیل شه. اگر انسولین نباشه امی گلوکوز ذخیره میشه و ای به حجره داخل نمیشه، اگر داخل شه او به انرژی تبدیل نمیشه، یعنی به مصرف نمیرسه. دیگه از این خاطر است گلوکوز خونش بالا میره و به مرض دیابت مبتلا میشه. یعنی مریضان یا حتما ام غده در پانکراس امو انسان کلا مشکلی هست که انسولین تولید نمیشه، و یا ایست که انسولین تولید میشه با وجود مقاومت داره، امی انسولین کار خود صحیح انجام نمیده که ایره باز تایپ 2 یا نوی دومش از این سبب پیدا میشه. از این خاطر است که برای از این دوستای ما که از سبب نبودن یا کافی نبودن انسولین است، برای از اینا پیشکاری انسولین یا زرقی انسولین توصیه میشه. دیگر از این خاطر است که اینا باید مطابق توصیه دکتر بسیار خوب با مقسم انسولین روزانه بگیره و پیشکاری کنه. و در پالیز و احتیاطی که این ما گفتیم یا پرهیزی که ما گفتیم در هر دو نوش، چی تایپ 1 باشه چی تایپ 2 باشه، در این هر دوی ضرور است بخاطر از اینکه گلوکوز وجودش بالا نره و فشارش بالا نره، وزنش مثلا به اندازه زیاد که در اکثر از این مریضا کم میشه کم نشه، و اینا باید با مو توصیه های لازمی که ما پیشتر گفتیم و دکتر سبان برشان توصیه میکنه او را ادامه میده. انسولین خود دوا است. ما هر دو نوش انسولین نمیگیره. اوی که از سبب نبودن یا تولید نشدن انسولین پیدا میشه تایپ 1 اش بر ازو انسولین توصیه
بله.
میشه.
همین شنونده ما که از زابل تماس گرفته بود
اینمیم تایپ 1 است.
بله این شنونده ما گفت
از نبود انسولین بله.
دکتر سبروال که سوالشان این بود که در کنار انسولین بله. باید پرهیز هم بکند؟
بالکل ما میره گفتم بله. که اینا در پالوی ازی که حتما انسولین باید بگیره اینا باید پرهیز هم بکنه، اینا باید پیاده روی هم بکنه، اینا باید احتیاطی که به هر دو نوشه سموره ادامه بده.
برنامه صحت و زندگی رو از رادیو آزادی میشنوید. موضوع برنامه روی بیماری دیابت یا شکر و راه های پیشگیری و تداوی آن متمرکز است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. شنونده روی خط تلفن داریم. سلام به شما، بفرمایید.
بله سلام علیکم.
تشکر، بازم سلام با شما. اسمتون از کجا تماس گرفتین؟
نام من غلام جیلانی است، از ولایت غزنی تماس گرفتم دکتر سب محترم.
تشکر آقای غلام جیلانی، بفرماین سوال مشخصی اگر دارید از دکتر سب بفرماین مطرح کنید.
اول سلام و احترامات خدا حضور شما و دکتر سب معظم تقدیم میکنم.
سلامت
و بعد از او دکتر سب محترم یک بچگک دارم در حدود 40 سال است، فلج است به نام مو تکالیف ژنتیکی که دهندم برده ایم و پیش دکتر صاحبام رفته ایم مگر دختر کاکا و ازدواج های فامیلی عمود تکلیف ژنتیکی داره که فلج است دکتر صاحب، راه رفته نمیتونه، فلج هایی 4-5 سال میشه که شکرم گرفته دکتر صاحب، دیگر راه رفته نمیتونه، عمود به صورت نشسته یگان ورزش ها را برش ما معیا ساختیم که امور زمینه شه برش معیا ساختیم، امور میکنه و انسولین هم پیشکاری میشه. اگر شما محترمانه از سیستان تقاضا دارم که اگر خدا هدایت دیگه هم برای ما بتین.
حتما دکتر صاحب شما توصیه دارد، بفرمایید دکتر صاحب اروال.
بله ای برادر ما قسمه که گفتن ای راستی یک متاسفانه که در افغانستان سابقه تو فکر میشد که مرض شکر فقط از مرض کلان سال ها هستند، مرض است که معمولا بعد از 40-50 پیدا میشن و این مرض با کسایی که چاق هستند پیدا میشن، در حالی که امی معلومات آخری نشان میده که نه، این مرض در کسانی که لاغر هست یا پیدا میشه، حتی متاسفانه که در اطفال زیاد پیدا میشه و ای اکثریتش نوی ارسی می باشه که در فامیلیشان کس دیگه تیر شده باشه از کلان سالان، اینا به شکل ارسی هم زیاد پیدا میشه و دومیست که یا به مرض پانکراس مثل که پیشتر هم دوست ما گفت غده پانکراسش صحیح فعالیت نداشته باشه، انسولین تولید نشه، ای اکثرا به این اطفال پیدا میشه که اینا هم توصیه که برای جناز ما یک که یک مشوره برای زی دوست ما میگیم، متاسفانه که در افغانستان مثل که همه دواها به شکل مستندردش وارد نمیشه و اکثریتش درست نیست، اگر اینا انسولین هست نمیفهم از کجا میگیره، برای زینا توصیم یک مشوره من برش میتونم که اگر ممکن باشه شفخانه وزیر اکبر خان سازمان صحی جهان که ما شخصا به این کوشش های زیاده کردم و اونا تقریبا یک اندازه زیادی انسولین از جینوا بر ما کمک کردن و ما به شفخانه جمهوریت در شفخانه وزیر اکبر خان ببخشیم، این اوجه یک مرکز خاص دیابت است، اینا یکان وقت که اگر بیان جمع مایناتشون میشه و هم ممکن در مورد انسولین با کیفیت اینا را همکاری بکنن و در غیر از اینا همین تکالیف دیگی هم شاید از سبب همین مرض دیابت باشه که پیدا شده باشه که اینا به شکلی حالا اینا گفتن به شکل فلج یا به شکلی که نمیتونه اونا را دیگه ایتزار سبب شده باشه، اما ما مطمئن هستم که همه تکالیف دیگی در بیزی شکر یا نبودن انسولین است، اگه ایره به شکل دقیقش معالجه شده انشالله خوب خواهد شد.
تشکر دکتر سیبروال. دکتر صاحب، با توجه به نگرانی های موجود در قسمت وضعیت صحی افغانستان، چقدر امکانات تشخیص و تداوی بیماری شکر در حال حاضر در افغانستان موجود است؟
متاسفانه که ما در ظرف 20 سالی با همه امکانات که داشتیم ما به این سرحد نرسیدیم که حداقل با پای خود تا یک وقت استاد شده بتانیم. امیال شما میبینین که کمک های بیرونی مسدود شده، اکثریت مراکز صحی ما فقانش برامده و چون امکانات نداره، حتی معاشات نداره. دیگه نمی مشکلات است و بود و همین حال هم از اشرفانه هم از، اما با آن هم مراکز که بر تداوی شکر اینا کار میکنه در مثلا در مک بیشتر نام گرفتم، در کابل، در شفانی نیسینا، در شفانی وزیر اکبرخان، باز جاها و مراکز دیگه هم وجود داره در مورد تداوی شکر. در باز شفخانه های حوزوی هم امکانات تداوی شکر وجود داره. تا حالا من تا جایی که خبر دارم همون کمک هایی که اگر من بگم که در وقتی که من تلاش های خود کردم و از سازمان صحی جهان و از این طرف و طرف به دست آوردیم، از امکانات تداوی انسولین و غیر انسولین دیابت تندازه داخل افغانستان وجود داره انشالله. اما متاسفانه اگر حالت با میخون دام کنه تشویش داریم که این هم مانند دیگه کمک ها و همکاری ها و دواها مشکلاتی پیدا خواهد شد، اما تا حالا امکانات تندازی موجود است.
تشکر دکتر صاحب اروال. شما پیشتر ارقامی از مبتلایان بیماری شکر در افغانستان ارائه کردید، آیا می دونید که چند درصد این مبتلایان زنان هستند و چند درصد آن مردان هستند دکتر صاحب؟
متاسفانه یک چیزی را که ما تندازه می فهمویی است که فیصدی مریضان مبتلا به شکر در زنان زیادتر نسبت به مردان است.
علتش چی است دکتر صاحب؟
زنان اکثریتشان در خانه می باشن، اکثریتشان کار فیزیکی نمی کنن، اکثریتشان مثلا مانند مردان هم زیادش مفتخور است اما اکثریتش نی. اما در زنان اکثریتش متاسفانه در خانه می باشه و در وجود کار زیاد فیزیکی ندارن. یک علت چی؟ و یک علت دیگی که است که یک نوی سیوم شکر به نام بباشه شکر حالت حاملگی رو میگه، یک نوی سیومش است که اون خاص در زنان است، در مردان است، در حالت حاملگی بر زنان پیدا میشه که یک چیزی سیومی است که به این حساب فیصدی زنان بیشتر است.
دکتر صاحب در آخر هم باز می خواهیم که توصیه و پیام شما را داشته باشیم به مردم در افغانستان تا به بیماری شکر دچار نشوند و کسانی که این بیماری را دارند باید به کدام نکات توجه بکنند.
ما می خواهیم که از این موقع به استفاده از این موقع و مسئولین صحی کشور بیچاره و غریب ما افغانستان، مسئولین صحی وزارت جتما و سازمان های صحی جهان و یونیسف یک پیام بتم که لطفاً در مورد کنترل امراض غیر ساری توجه خود بیشتر بکنن. مرگ و میر از اولین سبب مرگ و میر در دنیا مرض قلبی، مرض سرطان، مرض شکر که هشتمین علت مرگ دنیا است، این را باید کنترل بکنن و خاطر جلوگیری و تداوی از این در افغانستان کار بکنن و فامیل ها و مردم خودشان بهتر میتونن که چیزایی که در اختیار و در دستشان است با استفاده از اون کارهای بسیار بی مصرف آسان که خودشان روزانه ورزش کردن، پیاده روی کردن یا ساده خوراک کردن، از ترکاری باب و میوه‌جات ارزان و آسان استفاده کردن، این را عادت داشته باشن که هم خودشان هم خانوادهشان از این مرض کشنده نجات پیدا بود.
تشکر اروال صاحب. در همینجا رسیدیم به پایان برنامه صحت و زندگی از رادیو آزادی. از دکتر سید حبیب اروال، رئیس انجمن صحت عامه شرق در برنامه اشتراک کرد، باز هم سپاس از همراهی شنونده های ما. هم تشکر. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
تفاوت دل بریدی چی ساده ساده دل سپردیم ما، دل تو از ما خبر ندارد، شکستن دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل خندد، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درگ ندارد، سرمنزلی ما سرگ ندارد، برو که دل شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، شب شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، به شاخه ای سری کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، شاخه سر می کیاشیانم